با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که حافظ را بخوانیم. درود میفرستم به اون دوست گرامی در خراسان، دوست محترم. من که شاکی نبودم، من قدردانی میکنم از مرحمت شما که تلفن فرموده بودین. گویا اشتباه عرض کنم که یعنی سوء تفاهم شده بود. بله، خب عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. که این شعرم عرض کنم، این بیت مشهور از مال باخته سلمان صابجی است که فرمود عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عاشق از خنده می در طمع خام افتاد. مستقیم حافظ بزرگ شعری بیچاره رو برداشته و استفاده کرده. اینجا فقط عارف رو به جای عاشق گذاشته، اگر نه این سخن از سلمان بیچاره است. باری، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. عرض کردم در بحث سرقات شعر یعنی دزدی، هر چقدر که انواع مختلف دارد که حالا سلخ هست و انتحال هست و بحثای دیگر اینها، اما حافظ دانسته این بیت نیرومند رو که بسیار از بیت نخستین هم قوی تر هست آورده است که بگوید من هنرمندتر از آنم که چیزی از کسی بدزدم. ببینید، حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، این هم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. در خم زلف تو آویخ دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. اون شده ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنون باید رفت، کن که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. یکی از شاهکارهای حافظ شیرازی، از بهترین غزلهای زبان پارسی است. عرض کنم که یک اتفاقاتی میفتد، اخباری خیلی جالب است. یکی اون که این آفت الله خزعلی، حالا این آفت الله رو بنده کنم، از من نیست، از مرحوم کسروی است، این آیت الله ها رو میگفت آفت الله، یعنی این آفت خدا هستن بر روی زمین. این است که بد نیست از این به بعد بگیم آفت الله، یعنی آفت خدا. اینها، این یک پسری دارد، یه گفته است که این احمدی نژاد یهودی است، تبارش یهودی است. در حالی که شما اگر 500 هزار گدای شیعه رو جمع کنید و بگویید یک نفر از این گدایان را به عنوان شیعه خاص و خالص انتخاب کنید، احمدی نژاد رو باید انتخاب کرد. یعنی قیافه زار و نزار و بدبخت پنداری که یه 50 سالی در سامره گدایی کرده این بدبخت، هنوز زیر بغلش هم پاره است. این است که یهودی به این نمیچسبه. و با دوست عزیزم آقای خلیلی دیروز صحبت میکردم، رفته بودیم کتاب بخریم با آقای رزاقی در وسبود، میخندید میگو ببین داستان رو ببین، بعید نیست فردا اینو محاکمه کنن، اعدام کنن، بگن این یهودی بود که این کارها رو میکرد، برای صهیونیست ها کار میکرده، کش کردیم این یهودی بوده. تمام این ادبار و بدبختی و بیچارگی و عرض کنم که ورشکستگی که مملکت زیر سر یهودیاست، اینم یهودی بوده. در حالی که عرض کنم که خب این گدایی و بدبختی و نسبت کار شیعیان بوده، هیچ آدم درست حسابی از زمانی که این اسلام عزیز آمد شیعه گریباب شد، هیچ آدم درست حسابی شیعه نشد جز بدبختا و گداها و عرض میکنم که اسرا و اینها، و شیعه میشد حالا ایرانی‌ها بیچاره به دلایل سیاسی این اجدها این مار را آوردن در آستین پروردن، حالا اجدها شده ایران رو بلعیده بماند. اما این بدبخت احوال گدایی از قیافش آشکاره و این نمی‌شود که یه باری خدمتشون گفتن که دوست عزیز قبلا هم سابقه داشته، وقتی که خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی اون مرد بزرگ که واقعا در میان مورخان جهان مثل عرض کنم ستاره می درخشد، این رو کشتن، سرش رو بریدن، نصف کردن و سرش رو در بازار چرخانیدن. گفتن این همان یهودی است که دست در قرآن برده بود، این یهودی قرآن رو عوض می‌کرده. اینا هیچ هم بعید نیست واقعا، از این ملا هر چه بگی برمیاد. اینا خلاصه این آقای اوباما هم خدمتتون که روز سوم از ریاست جمهوریش دو موشک رها کرد به سرداران اسلام، 22 سردار اسلام رو مقتول کرد با درون ها. درون این هواپیماهای بدون سرنشین هست که میرود دوربین ها دارد ریل تایم، یعنی در هم همزمان میبینن از داخل کشتی یا هواپیما که این کجا هست چه میکنند، عکس برداری میکنه، گزارش میکنه و میتواند موشک هاش رو آتش بکنه. و دو موشک آتش کرده، 22 نفری در مرز افغانستان اونجا عرض کنم فرستاده است پیش الله، نال الله و انا الیه راجعون. و بعد آمده است دیروز و صحبت میکنه، بله این مسلمان ها مردمان خوبی هستن و اینها و این تشکیلات القاعده ورشکسته است و اینها، سیاست بدی نیست که واقعا این رادیکال ها رو یک کمی ایزوله بکنه و بعد مناسباتش رو با کشورهای مسلمان درست بکند بد نیست. اما این آقام هنوز اینا رو نشناخته، این آقای اوباما هنوز عمق قضیه رو به نظر من درک نکرده. دلیلش هم این که پسر حسین نصر ادوایزر این وایت هاوس است، گفت بقای عمر تو بادا ملک نجاست مرد، تو یادگار بمانی که بوی او داری. این پسر نصر هم بوی پدرش رو میده. این یواش یواش آرام آرام میفهمد که عرض کنم اینا کی هستن، اینها این رادیکال اسلامی چه حیواناتی هستن، چه خونخواره. اینا اصلا برای بشریت، بشریت چه عرض کنم فیلمی که نشون دادم که ملاحظه فرمودید که اینا از این جنس و از این سنخ هستن. و تا اینجایی که به این فلسطینی ها مربوط هست و عرض کنم که کل منطقه عرب های آخوندها دم می جنبانند که عرب ها اینا رو از خودشان بدانن. اینا هم میگنین اینها نجس هستن ایرانی ها. یکیشون برادر صدام بود که میگو من نمیدونم خداوند مگس و ایرانی رو برای چه خلق کرد. همون یاسر عرفات آمد ایران و نمیدونم یه چند ده میلیون دلاری گرفت از خمینی، دست انداخت به آغوش برادر صدام. اینا برادران عرب هستن. به معنی که یک رهبری بین اینها پیدا شد که یه زوری داشت، گفتن حمله کنیم ایران، محمره رو بگیریم و عربستان رو جدا کنیم که خوزستان باشد و این خلیج العربی و اون دوتا جزیره نکبت و اینها مال ماست. در همه این تشکیلاتی که اینا برقرار کردن، کمیسیون ها و مجالس، گفتن این جزایر مال عرب هاست، از عرب ها برای ایرانی ها دوست در نیامده هرگز. میگن خون ایرانی به ما نزنید، نجسن اینها. در عوض عرض کنم که از شکم گرسنه مردم ایران میزنن، میدن به آدم کشای فلسطینی و نمیدونم حزب الله و اینها. و عرض شود که عرض کردم اینها کرمهای گنداب قادسیه هستن، این آخوندها اینها ایرانی نیستن، شناسنامهشون ایرانیست. اما شما بگردید در اگر در منزل یک آخوند در سر تا سر ایران یک شاهنامه فردوسی پیدا کردید، من همه حرفام رو از ابتدا تا امروز پس میگیرم. محال اینها یه شاهنامه در منزلشون داشته باشه. باری عرض کنم که اینها فاکس نیوز دیدم میگفت که این ساختمانایی که خراب شده مکه دولتی اینا، گفتن پول نمیدهیم اینا. ایران گفته است من ما میدیم، ما جبران میکنیم، میسازیم برای حماس. و واقعا داستان شگفت انگیزی است. عرض کردم یک زمانی بود پادشاه ایران میخواست مسافرت بره، این از فرط بی پولی میرفتن نمیدونم چند روبل از روسا قرض میکردن، یه چیزی به روسا میدادن و اینها، با نزول بسیار که این شاه ایران بره. این نفت که پیدا شد، همه این قضایا و گرفتاری و بدبختی از این داستان نفت است. یک نامه در دست هست که نوشتن به قائم مقام فراهانی اگر اشتباه نکنم یا میرسای خان که آقا 20 تومان بدهید به این حاج میرزا آقاسی، و اون نوشته است که ملت ایران نمیتواند 20 تومانش رو بدهد به این بابا. یعنی شما فکر نکنید که در قدیم هم این وضعیت بوده، آقا حساب کتاب در کار بوده، همون در روزگار پادشاهی گذشته آقا وضعیت بدین گونه نبود، این همه دزدی و فساد نبود. درست است که من در خدمت شما اینجا چون در کار سیاست بازی نیستم، ایدئال ها دارم، یکی از اینها آزادی و دموکراسی است، بنابراین با اون که دیکتاتور است من اینجا مخالف هستیم، بنده مخالف هستم، به خصوص از روزگار مشروطه به بعد که موضوع قانونمندی آمده است و موضوع حاکمیت ملی آمده، این دیکتاتورها آمدن نگذاشتن، حالا از روی خودخواهی دخالت خارجی هرچه باشد. اما وقتی بخوایم قیاس بکنیم، گرچه این رژیم حاصل اون رژیم است و نیاز به توضیح نیست و هر کسی اندک عقلی داشته باشه میداند که این رژیم حاصل اون، یعنی اون رژیم این رژیم را آورده، اما به لحاظ اداره مملکت و به لحاظ آزادی ها و به لحاظ حیف و میل ها قابل قیاس نبود اون رژیم با این رژیم. کجا ساواکی های اون روزگار سر می بریدند و پوست می کندند و نمیدونم گورهای دست جمعی و 20,000 30,000 40,000 مردم ایران کشتن، قابل قیاس نبود. یعنی چنین رژیمی هرگز در ایران زمین نبوده، حتی مغولان. میخوام خدمت شما عرض کنم که این مغولان که آمدن بعد از این قتل عام‌ها تمام شد و حالات جنگی از میان رفت، اینا سعی کردن عدالت رو برقرار کنن، بزرگان رو بنوازن، نمیدونم دانشمندان رو محترم بدارن. نمونه‌هاش در دست داریم، آثاری که بوده و کسانی که بودن در روزگار مغول، خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، نمیدونم عطاملک جوینی، عرض کنم برادر دو برادر او شمس الدین محمد، میدونم شیخ عجل سعدی، استاد البشر خواجه نصیرالدین طوسی، بزرگان می نواخته، اینها وحشت دارن از آدم های عالم. این هم یک داستانیست و عرض کنم که اجازه بدید که یک کتاب به شما معرفی کنم. این کتاب حکیم رازی، اگر پیدا کردید بخرید بخونید، چون رازی تنها آدم حسابی ما بوده در خیلی زمینه ها. محمد ابن زکریای رازی، یک وضعیتی بر فضای دانش حاکم بود که رازی توانست بیاد اونجا نفی نبوت بکند. رازی میگوید این دروغ است، محال چنین چیزی، امکان ندارد، خلاف عدالت خداوندی است که یک نفر رو بر بکشه که تو پیامبر من هستی، تو اینا رو راهنمایی کن. میگوید تنها مرشدی که انسان دارد در زندگی خرد هست، دانش تنها مرشد است، علم تنها مرشد است و تنها قاضی. و گفت اینا همه دروغ گفتند، چیزی به نام انبیا ما نداریم، چیزی به نام پیغمبر میسر نیست. حکیم رازی گفت و منتشر کرد، مخاریق الانبیا بارها گفتم، یعنی دروغهای انبیا. و شیوه های علمی رازی در سیابی به حقیقت و شیوه های علمیش در کار طب بی نظیر بوده، آدم اوریجینال بوده، اصیل بوده. حتی میخوام خدمتتون عرض کنم ابن سینا هم اصیل نبوده، اما رازی اصیل بوده در اندیشه، هم در اندیشه فلسفیش هم در اندیشه پزشکیش، و آزاد مرد بوده این رازی. و این کتاب حکیم رازی نوشته، عرض کنم که یک همدانی فرزانه است به نام آقای پرویز ازکایی، که البته ما یک همدوره‌ای داشتیم، هم کلاسی داشتیم، به نام آقای ازکایی که خیش همین مرد محترم هست. بله، پرویز ازکایی، و من زنگ زدم به این مرد محترم و صحبت کردیم در روزگاری که بنده تحقیق می‌کردم در باب همین کتاب البته تایروشیما، در باب رازی که البته اشاره‌ای نکردم، فقط اینا شنیدم که آقای آلبرت اینشتین خیلی علاقه داشت به رازی، یک مقاله هم در باب او نوشته است که من مقاله رو پیدا کردم، به این محترم هم قول دادم که بفرستم، ولی مقاله دیگه نتوانستم پیدا بکنم، پیدا کنم خدمتشو میفرستم. و کتاب جالبی است و پیداست که این مرد بزرگوار نویسنده با رازی موافق بوده و شیفته اندیشه های او بوده است، اگر نه این کتاب رو نمی‌نوشت. کتاب بسیار بسیار جالب و عالمانه است. فقط تعجب من این است که آقا این پروفسوری که شما نام بردی، آقای ازکای محترم، این آقای نصر که شما نام بردی، کدام پروفسور؟ این آقا باد اسلام بشه کمش از این، همین در ردیف همون شریعتی از این بهتر بود. این آخوند بی امامه است، خلاصه مطلب سید حسین نصر. این ضرورتی نداشت شما کتاب رو آلوده بکنید به اسم سید حسین نصر، اونم کتاب رازی رو. شما فکر میکنید این آقا مثلا با رازی مثلا هم عقیده است یا احترام برای رازی داره؟ چه تشکری دارید شما میکنید از این آدم؟ اینه مطلب دیگری بود. اما کتاب رو اگر پیدا کنید حتما بخوانید، حتما توصیه میکنم. کتاب حکیم رازی کتاب مفصلی است، عرض می‌شود که تحقیقات مفصل و مبسوط کرده است این بزرگوار. کتاب بالغ بر 900 صفحه است و عرض کنم که این مرد هرچی در باب رازی بوده خوانده است و من همه کتاب رو نخوندم. حالا وقتی که همه کتاب رو خوندم مراتب رو به عرضتون خواهم رساند که عرض کنم که چگونه بوده است داستان این کتاب، کتاب مستطاب. خب یک مطلبی گفتم من، هموطن زنگ زنگ که آقا بیشتر توضیح بدید. ببینید ما اگه بخوام ببینیم پدیده ها در زندگی ما چه میزان اهمیت دارن، باید متصور بشویم فقدان اونها رو که اگر نباشن چه اتفاقی میفته برای حیات انسان. به عنوان مثال ما نفس میکشیم. سعدی میفرماید خبرداری استخوانی قفس که نام که جان تو مرغی است نامش نفس. سعدی میگفت نفس، اما اون اکسیژنه. ما متوجه اکسیژن نیستیم، فکر میکنیم باید باشد، یعنی از آیت ظهور عیانم پدیدی است. اما اگر این اکسیژن نباشد مدتی که ما میتوانیم زندگی کنیم از 35 ثانیه تا یک دقیقه و نیم هست، بقیه همه میمیریم. تمام موجودات زنده در نبود اکسیژن میمیرن همه. پس اول به اکسیژن احتیاج داریم، بعد میرسیم به آب، بعد از اکسیژن آب هست امر حیاتی. آب اگر نباشد حالا 2 روز 3 روز، البته اکسیژن نباشد مردیم، با ظرف 3 دقیقه، بعد از 5 دقیقه هیچ موجود زنده روی کره زمین نخواهد بود اکسیژن، لااقل تا اونجا که به انسان مربوط هست و پستانداران اینها. نیاز ما این دم و بازدم برای گرفتن اکسیژن هست، درست مثل ماشینی که کار میکنه ما هواشو قطع کنیم پت خاموش میشه ماشین، مدام میمیره بدون اکسیژن. بعد آب هست، بعد از آب غذا هست. با نبود غذا بعد از یه هفته دیگه 10 روز که اونا که چاقتر هستن و چربی دارن و اینها بدنشو میتونه استفاده کنه، 5 روز 6 روز اینها، خلاصه بعد از 10 روز همه مردیم بدون غذا، در صورتی که اکسیژن باشد آب باشد غذا نباشد 10 روز. در صورتی که غذا باشد آب باشد اکسیژن نباشد 2 دقیقه. بنابراین باید ببینیم که فقدان اینها چه ضایعاتی بار میآورد. عرض کردم اگر لوله کش ها فردا، لوله کش های تهران نرن سر کار فاجعه است، اگر نجارها نرن سر کار فاجعه است، اگر رفتگران بیچاره که همواره به اینها سپور گفتن و توهین بهشون کردن اینا، چون کار در ایران آر هست، پشت میز نشینی فقط افتخار هست، نرن سر کار زباله تا سقف رو میگیر. نجارها، شیشه پاک‌کن‌ها، حلبی سازها، خانواده احمدی نژاد نرن سر کار احتساب بکنن همه. صنعت نفت اگه نره مملکت یک سر فلج هست، یعنی زندگی اقتصادی این ملت بنسه. تیاسم کنه آخوندا نرن سر کار، آخوندا بگن که آقا احتساب، ببینید دنیا چه گلستانی میشه. آخوندا بگن آقا ما آخوندا از فردا نمیان بیرون، اتفاق میفته جزی که مملکت آبادتر میشه، مردم شادتر میشه، قیافه نحس اینها رو نمیبینن. یعنی اینها موجودات غیر ضرور مفتخور زالوی هستن در این جامعه. کی قراره ما بفهمیم؟ بعید نبود که مرد بزرگی مثل آتاتورک که در ردیف رجال بزرگ تاریخ بشر هست، نه اینکه ترکیه، گفت من آخوند نمیخوام ببینم. گفت این فلان فلان شده ها رو موسراشون رو بتراشون بفرستین سربازی، بعد از سربازی که آمدن شکمهاشون کوچیک شد، چربیاشون آب رفت، برن کار شرافتمندانه کنن. امروز ترکیه در ردیف کشورهای نمیدونم مشهور جهان هست، به لحاظ اقتصادی، نمیدونم به لحاظ عرض کنم جایگاهی که دارد، کشور دموکراتیک شناخته میشه، جزء اروپاست و بدون داشتن یک قطره نفت و اینها اقتصادش بسیار بسیار بهتر از ما نفت فروش ها و معدن فروش هاست. این در سایه این است که آخوند رو بیکار کرد. آتاتو آدم باهوش دیگری که آمده بود آخوند نباشد نادرشاه افشار بوده، که البته اون روزگار کشتار رو نمیدونم جنگ و اینها بوده، روزگار قدیم هست. در روزگار جدید رضا شاه آمد گفت من آخوند لازم ندارم، آخوند حق نداشت لباس تنش کنه. حالا من ندیدم اسنادش رو، دوست محترمی که مطلع بودن میگفتن 2-3 نفر آخوند حق لباس داشتن، بقیه میومدن کت شلوار میپوشیدن، کلاه پهلوی میذاشتن، در جلسه اون عمامه نکبت رو و اون عبای ریا رو به تنش رو میکردن، روزش رو میخوند، حسین سر میبرید، بعد میپیچه زیر بغلش میزد، کلاش میذاشت بیرون. بیرو آخوند نباشد چه اتفاقی میفته در این جامعه؟ هیچ، خرافات کمتر میشه، مردم چشمشون بازتر میشه و عرض میکنن که امروز 1,000,000 نفر مفتخور ما آخوند داریم. آقا اینا چیکار میکنن برای مملکت؟ اینا خرج دارن برای مردم. این جامعه ما باشیم یا نباشیم یک روزی آخوندزدایی خواهد شد، همچنان که جامعه آلمان نازی زدایی شد. امروز نمیتونی لباس نازی تنت کنی با اون جریان سریع به شکسته تو خیابون رو میگیرن. یه روزی بشه بعد که اگه آخوند لباس آخوند تنش شد بگیرن زندانش کنن، چون اینا نشان دادن که چه خونخوارانی هستن و چه مایه فاسد هستن اینا. هر فسادی شما بگید به اینا در اینا هست. و چه خدمت آقا اینا در تاریخ مملکت چه کردن؟ نادرشاه میگوید به اون صدر الصدور، در اون روزگار لقب آیت الله نبود، میگفتن که صدر الصدور یعنی رئیس کل آخوندها. و آقا شما چه میکردید زمان صفویه؟ مفت میخوردید؟ و قربان ما میخوردیم این اوقاف را، چون نادرشاه اوقاف را قطع کرده بود، درآمدش رو میداد به سپاه ایران، به سربازان. شما چه میکردید؟ ما قربان میخوردیم، به جان شاهنشاه دعا میکرد. گو از این که دو چند نفر از افغانستان آمدن شاه شما رو کشتن، پیداست دعای شما در پیشگاه حق مستجاب نیست، بس مفت میخوردید. اومد بیرون گفت این مردکه رو خفش کنین، یه تناب انداختن به گردنش، فرستادنش پیش الله. انا لله و انا اله راجعون. آخوند باعث قدغن، این گدایی باعث قدغن بشه توی مملکت. حالا این آخوندهای 60-70 ساله یه روزگاری بودن، در روزگار گدایی اینا اومده بودن آخوند بشن، هرچی آدم خرف بود میرفت آخوند میشدن، درست حساب میگن میرفت آخوند بشه، آدم درست میرفت دانشگاه. اما امروز در نوبت ایستادن پرروها و طمعکاران و عرض میکنن که عملجات زور در صف ایستادن که بلوان در مدرسه فیضیه قم بعد از 6 ماه یه عمامه بزنن بیفتن به جون ملت و زنای مردم ببرن و اموال ملت بیچاره رو بخورن و روز به روز در تزایدن، فکر میکنن 1,000,000 بیشتر باشن این مفخورا. و اون سخن پخته ابوالبعالی رو تکرار میکنم که میگوید در جنگ کلاغان پیروز نیستید، حداقل با اینها دشمنانه زندگی کنید. عرض کردم به سفارشون دوست محترم، میگو آقا راه ما این هست که اینها رو حذف بکنیم، حداقل میخوایم عروسی بکنیم، عقد کنیم، اینها رو نیاریم. صدها هزار سال آدم ها توی کره زمین بودن، آخوند میبردن عقد میکردن. یه متن فارسی، آقا این توهین، این نکاح اصلا توهین به شرف زن، توهین به مردم هست. معنیش این هست که در مقابل این صداق المعلوم، یعنی چیزی که میده این خانم عضو جنسیش رو کرایه میده به این، این معنی عقد عربیه. بریم بخونید معنی نکاح رو. نکاح یعنی سپوختن، فرو کردن، معذرت میخوام اینا رو واسه اوریان بگیم خدمتتون. این توهینه آقا، بخونین عقد عربی رو بخونین چه توهینی. آقا در این نه وظیفه مشخص هست، نه عرض میکنم که عشقی مطرح هست، نه مسئولیتی، هیچی. میگه این فلان جاش میده به این آقا به خاطر این چیزی که این میده، یعنی همون صداق المعلوم، یعنی همون مهریه که این میذاره اونجا. کنترات اینه که این یه چیزی بده به اون، اون یه چیزی بده به این. این توهین به زن نیست؟ حالا آخون بیار بشون سر سفره عقل. خب اجازه فرمایید که دنباله آواز ایرج رو بشنویم. خوش اون که حلقه ها و یه سر زلف وا کنی، دیوانگان سلسلت را رها کنی. گر عمر من وفا کند ای ترک تون خوی، چندون وفا کند که ترک جفا کند. به مسیح باد شرفوی بستانی آواز ایرج بشنویم.